سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه با ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. امروز دوشنبه 27 حدود روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. این روز در حال فرا می رسد که خبرنگاران از زمان بازگشت به قدرت که خبر این روز در حال می رسد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت خبرنگاران با محدودیت‌های فزاینده و خودسانسوری روبرو شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان یک روز پیش در گزارش گفته بود که موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان در کشور در سال روان خورشیدی 24% افزایش یافته. در این گزارش آمده که 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل 122 مورد تهدید و حداقل 50 مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها می شود. طالبان درباره این گزارش هنوز چیزی نگفتند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حملات این جبهه 10 تن از اعضای نیروهای طالبان در کابل و تخار کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه ادعا کرده که در عملیات هدفمندشان افرادش با موتر گزمه نیروهای طالبان در جاده هواشناسی منطقه خیرخانه کابل شب گذشته 3 تن از طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. این جبهه در یک خبرنامه دیگر هم مدعی شده که در عملیات تاکتیکی نیروهای شام روز یکشنبه به محل بازرسی طالبان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار 3 عضو نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعاهای جبهه مقاومت هنوز چیزی نگفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران پس از بررسی کامل برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز بقایی این سخن را امروز بیان کرده. نامه ترامپ را یک مقام امارات متحده عربی با تازگی به تهران انتقال داده. در این نامه پیشنهاد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران این پیشنهاد را رد کرده و گفته که پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره یک فریب است. وزیر خارجه جمهوری چک بار دیگر گفت که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل امروز مطرح می‌کند و این سخن را پس از آن بیان کرد که حکومت ایالات متحده به قطع بودجه این رسانه اقدام کرده. این اقدام باعث نگرانی در مورد خاموش شدن احتمالی رسانه طرفدار دموکراسی شده. نیروهای آمریکا امروز بار دیگر حملات هوایی گسترده را بر مراکز شورشیان حوثی در یمن انجام داد. تلویزیون المسیر وابسته به گروه حوثی گزارش دادند که در این حملات شهر هدیده واقع در سواحل دریای سرخ و ولسوالی الجوف در شمال صنعا هدف قرار گرفتند. وزارت صحت یمن که تحت اداره حوثی ها قرار دارد اعلام کرده که در این حملات هوایی دست کم 53 نفر از جمله 5 کودک و 2 زن کشته و 98 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده این عملیات را به هدف جلوگیری از تهدیدهای شورشیان حوثی علیه کشتی ها در آبهای بین المللی آغاز کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پاکستان درخواست حکومت طالبان مبنی بر تمدید اقامت مهاجران افغان در آن کشور را رد کرده. وضعیت مهاجران افغان چی گونه است؟ یک مهاجر افغان میگوید:
نه به سر کار رفتم میتوانم، نه کار کرده میتوانم.
شماره از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان میشود. و این که در این برنامه خواهید چنید که شورای پناهندگان دنمارک یا DRC میگوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به بیش از 430 هزار نفر خواهد رسید. اما شهروندان افغان چی میگویند؟
هیچ تغییر و تحول در زندگی هیچ کس نمیده. همه پرکشو پریشان که هستیم تا امروز همو پریشانی هست که همو ترگردانی هم بدبختی هست.
در نیمه دومین برنامه هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهد چینید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان درخواست حکومت طالبان مبنی بر تمدید مدت اقامت مهاجران افغان در آن کشور را رد کرده. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبون امروز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که پاکستان با رد این درخواست که اخیراً از طریق مجرای دیپلماتیک صورت گرفته تاکید کرده که تصمیم اخراج مهاجران افغان بدون مدرک و دارندگان کارت ACC پس از 31 مارس سال 2025 نهایی شده است. در این حال شماری از دارندگان ACC کارت در پاکستان این فیصله را نگران کننده می دانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد مدرک و دارندگان کارت‌های ACC در پاکستان باقی مانده، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور درخواست طالبان برای تمدید این مهلت را رد کرده است. از این میان اکسپرس تریبیون دوشنبه 17 مارس به نقل از مقام های حکومت پاکستان گزارش داده که حکومت طالبان اخیراً از طریق مجاری دیپلماتیک از پاکستان تقاضا کرده بود که اخراج مهاجران افغان را با تأخیر انداخته و به آنها فرصت بیشتر بدهد. در ادامه به نقل از یک مقام حکومت پاکستان که از او نام برده نشده آمده که پاکستان بارد این درخواست تاکید کرده که تصمیم اخراج مهاجران بدون مدرک افغان و دارندگان کارت‌های ACC پس از 31 مارس 2025 قطعی است. در این مورد از عبدالمطلب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. همزمان با این دارندگان کارت ACC از اخراجشان به افغانستان نگرانند و میخواهند تا برایشان مهلت بیشتر داده شود. عبدالله یکی از آنان در اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت:
این را برای ما گفته است که بروید اینجا را رها کنید. با سختی روبرو می شوید. ما برایشان گفتیم که اینجا کاروبار ما است. کجا برویم؟ برای ما می گویند که تا 31 مارچ وقت دارید. اگر نروید با بسیار بی‌عزتی روبرو خواهید شد. حالا پریشان هستیم.
رحمت الله یکی دیگر از این مهاجران افغان نگرانی مشابه دارد.
نه به سر کار رفته می توانم، نه کار کرده می توانم. ناوقت دیروز هم یک تعداد را به شمول بچه های کاکایم بازداشت کردند. آنها را تا منطقه تکسیلا برده دوباره رها کردند. فقط بازداشت کردن و پول گرفتند و بس. ما می خواهیم که مدت اقامت ما تمدید شود و ما را تا عید قربان وقت بدهند.
با گفته اکسپرس تریبیون رسانه پاکستانی، حکومت مرکزی پاکستان به مسئولان ایالتی هدایت داده تا ترتیبات لازم را برای اخراج مهاجران افغان روی دست بگیرند. اما علی امین گانداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا با انتقاد از سیاست اسلام آباد در قبال مهاجران افغان گفته که نباید آنها به زور از پاکستان اخراج شوند. او روز یک شنبه در یک نشست خبری در پشاور گفته که سیاست حکومت مرکزی در قبال مهاجران افغان دارای نقص است و روی کرده که در گذشته اتخاذ شده حقوق بشر را نقض کرده است. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان صدها هزار افغان آن را دریافت کردند. به اساس معلومات کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان حدود 800 هزار مهاجر افغان دارای کارت ACC هستند. حکومت پاکستان در 7 مارس اعلام کرد که تمامی مهاجران افغان بدون اسناد و کسانی که کارت ACC دارند باید تا تاریخ 31 مارس این کشور را ترک کنند و در غیر آن اخراج آنان از اول اپریل سال جاری آغاز خواهد شد. بر علاوه دارندگان کارت ACC شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند اگر با خطر اخراج روبرو شوند راه برگ به افغانستان را ندارند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. به هدف بازگشایی دروازه تورخم و حل مشکلات در این منطقه، تاجران و سران قومی دو طرف دو طرف گذرگاه امروز یک بار دیگر یک جرگه را برگزار کردند. دکتر مخلص احمد، عضو این جرگه و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نینگرهار، به رادیو آزادی گفت که در این نشست فیصله شده که دروازه باید هرچی زودتر باز شود. این نشست هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. این در حال است که دروازه ترخم امروز نیز برای 24مین روز متوالی برای هر گونه رفت آمد مسدود است. جزئیات بیشتر از همکارم.
دومین نشست تاجران و سران قبایل دو طرف خط دیورند با هدف بازگشایی گذرگاه ترخم برگزار شد. ده ها تن از سران قومی و تاجران هر دو طرف روز دوشنبه 17 مارس در شهرک ترخم گرده هم آمدند و درباره یافتن رای حل دائمی برای این مشکل بحث کردند. دکتر مخلص احمد، عضو جرگه و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، در گفتگو با رادیو آزادی گفت
طرف پاکستان از ترخمش و اقوام و قبایل بزرگایش مسئولین اتاق تجارت خیبر پختونخوا تشریف آورده بودند. طرف ترخم افغانستان نشست صورت گرفت و همه با توافق تایید کردند که باید گذرگاه ترخم باز شود. با می توافق رسیدند که ما این مشکل با بزرگا شریک میکنیم، چیزی که هدایت بودن ان شاء الله اون را که امروز شام با هم تبادل و شریک میکنیم و بعد از آن کس امید که راه باز شود.
وای همچنان گفت که موضوع ایجاد پست توسط طالبان در این سوی خط که برای جانب پاکستان قابل قبول نیست، ممکن است در سطح اعلی میان کابل و اسلام آباد مورد بحث قرار گرفته و حل شود. ملک صدرشاه خالد، یکی از اعضای جرگه در آن سوی خط، با رادیو آزادی گفت که در جرگه تصمیم گرفته شد که دروازه هر چه زودتر باز و آتش بس برقرار شود، اما با گفته او در مورد توقف کار بر ساخت پست در منطقه مورد منازعه جانب افغان تا شام امروز دوشنبه مهلت خواسته است.
بعد دو خبرو باند اتفاقی رای شوا
هر دو طرف در مورد توقف درگیری و باز شدن دروازه نظر واحد داشتند، اما مسئله سوم که ساخت تاسیسات در منطقه مورد مناقشه است جانب افغانستان وقت خواست. آنها تا شام برای ما احوال می‌دهند. ما امیدواریم که مقام‌های افغان و جرگه کار در منطقه مورد مناقشه را متوقف کرده و این مشکل حل شود.
در نشست امروز جرگه 25 تن از بزرگان قومی و تجار از افغانستان و 36 تن از پاکستان اشتراک داشتند. پس از جنجال‌ها در ترخم و بسته شدن این گذرگاه، این دومین نشست تاجران و سران قومی است که میان دو طرف برگزار شده است. این نشست هفته گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. پیش از این به تاریخ 9 مارس نشست نخست میان اعضای این جرگه به هدف باز شدن دروازه برگزار شده بود که نتیجه‌ای در پی نداشت. دروازه ترخم که به تاریخ 21 فوریه ظاهرا در واکنش به ساخت یک پست توسط نیروهای طالبان در نزدیکی گذرگاه ترخم بسته شده بود، تا امروز برای 24مین روز مسدود باقی مانده است. به دلیل بسته بودن این دروازه هزاران موتر تجارتی در دو طرف گیر ماندند. نوررحمان، باشنده ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن را قیمت مواد غذایی اولیه در شهر جلال آباد نیز افزایش یافته است.
سبزیجات دیر گران شویدی.
سبزیجات قیمت شده است. همین طور روغن، شکر و سمنت که قبلا هر خریدی آن به 350 افغانی بود، اما امروز قیمت آن به 500 افغانی افزایش یافته است. تاثیرات دیگری هم دارد.
تاثیر که
پیش از این نیز شمار از باشندگان پشاور با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود شدن گذرگاه ترخم سبب تغییر در قیمت اجناس مختلف در این شهر شده است. مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان با رادیو آزادی گفتند که بسته شدن این مسیر سبب می شود تا تاجران روزانه حدود 1 میلیون دلار خساره ببینند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را می‌شنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان که انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا تلفنی صحبت کنند. رئیس جمهور ایالات متحده تلاش دارد تا در جنگ بین روسیه و اوکراین آتش بس صورت بگیرد. مقام های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در 11 مارس اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه توافق کرده، مشروط بر این که روسیه آن را بپذیرد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ستاره فروغ به شما ارائه می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه 18 مارچ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهد کرد. ترامپ در بازگشت از استراحتگاهش در فلوریدا به واشنگتن ناوقت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت طی آخر هفته کارهای زیاد انجام شده است. او افزود می خواهند ببینند که آیا می توانند این جنگ را به پایان برسانند. ترامپ همچنان گفت که شاید بتوانند و شاید نتوانند، اما فکر می کند که یک فرصت بسیار خوب دارند. زمانی که از ترامپ در باره امتیازات احتمالی برای دستیابی به آتش بس سوال شد، گفت در مورد اراضی و نیروگاه های انرژی گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ افزود که فکر می کند بسیاری از مسائل با هر دو طرف، اوکراین و روسیه، مورد بحث قرار گرفته است. کرملین در این باره تا حال تبصره نکرده. ترامپ دستیابی به توافق آتش بس در جنگ سه ساله در اوکراین را یک اولویت نخستین ماهای دور دوم ریاست جمهوریش خوانده است. مقام‌های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در عربستان سعودی در 11 مارچ اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه موافق است، مشروط بر این که روسیه آن را بپذیرد. مسکو در این مورد تاکنون واکنش سرد نشان داده است. پوتین شرایط اضافی از جمله توقف انتقال اسلحه از ایالات متحده به کیف را پیشنهاد کرده. در همین حال یک مقام ارشد روسی گفته مسکو تاکید خواهد کرد که به اوکراین اجازه پیوستن به ناتو داده نشود و در هر توافق صلح بی‌طرف بماند. کیف چنین شرایط را در گذشته رد کرده است. پوتین روز پنجشنبه گفت که هر توافق باید منجر به صلح درازمدت شود و به علل ریشه این جنگ رسیدگی کند. اشاره پوتین به گسترش ناتو و دیگر انکشافات است که او ادعا می کند امنیت روسیه را در خطر قرار داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرده است که هر توافق صلح باید با ضمانت‌های امنیتی برای این کشور از سوی شرکای غربیش به شمول عضویتش در ناتو به همراه باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در مصاحبه با CBS گفت که یک توافق نهایی صلح شامل کار بسیار سخت و در برگیرنده امتیازات از سوی روسیه و اوکراین خواهد بود. روبیو افزود که حتی آغاز مذاکرات در این باره تا زمانی که آنها یعنی اوکراین و روسیه به یکدیگر شلیک میکنند دشوار خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شورای پناهندگان دنمارک یا DRC میگوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به بیش از 430 هزار نفر خواهد رسید. DRC در گزارشی که به تازگی زیر نام پیشبینی بیجا شدگی جهانی سال 2025 نشر کرده، گفته که افغانستان همچنان در وضعیت اضطراری بشری قرار دارد و عوامل چون اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی سبب بیجا شدگان گسترده بین مردم شده. همزمان شماری از برگشت کنندگان از کشورهای همسایه و بیجا شدگان داخلی میگویند که در وضعیت نامناسب قرار دارند. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
شورای پناهندگان دنمارک DRC پیش بینی کرده که شمار بیجا شدگان افغان تا پایان سال 2026 افزایش خواهد یافت و بیش از 430 هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه های خود خواهند شد. DRC در تازه ترین گزارش خود زیر نام پیش بینی بیجا شدگی جهانی 2025 گفته که این افزایش ناشی از اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی است که افغانستان را در وضعیت اضطراری بشری قرار داده است. در این گزارش آمده که از نوامبر 2023 حکومت پاکستان روند اخراج را شدت بخشیده و تنها در سال 2024 بیش از 1.4 میلیون افغان را از این کشور بیرون کرده و در عین حال اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان در سطح بالای ادامه دارد که بحران بشری را وخیم‌تر و فشار شدید بر اقتصاد ضعیف و منابع محدود افغانستان وارد کرده است. یک باشنده کابل که نزدیک به 1.5 سال قبل از پاکستان برگشت و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه هفته مارچ به رادیو آزادی گفت پس از برگشت با مشکلات زیادی روبرو شده و هیچ تغییر مثبت در این مدت در زندگیش به میان نیامده است.
تغییر تحول در زندگی هیچ کس نامده. همون طور پریشان که هستیم تا امروز، همون پریشانی هست که همون ترگردانی هم بدبختی است. از هر نگاه، از نگاه تعلیم، از نگاه اقتصاد، از نگاه کار، هیچ تغییر نامده در زندگی ما.
شورای پناهندگان دنمارک DRC افزوده که آفات طبیعی مانند زلزله، سیلاب و خشکسالی هزاران نفر را در افغانستان بیجا کرده و سبب تخریب خانه‌ها، زیربناها و معیشت مردم شده است. در این حال یک باشنده ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد برادی آزادی گفت:
مامایم از بغلان، از قریه فلول، از اثر سیلاب آمدن در کندز. در خانه ما دمینجا با هم کنار هم دیگه یک اتاق تقسیم کردیم، امینجا هستن فعلا. در حدود 520 خانه را سیل بردم بی خود بنیاد. امریکا مردم سرگردان هستن دیگه.
DRC همچنان افزوده که پس از تسلط طالبان در اگست 2021 افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی منزوی شده و این امر سبب مهاجرت هزاران نفر شده که محدودیت های شدید بر حقوق بشر، آزادی بیان و آموزش زنان از عوامل اصلی فرار افغان ها عنوان شده است. بر اساس آمار شورای پناهندگان دنمارک، همکنون بیش از 7.6 میلیون افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند که اکثر آنان در نتیجه دهه ها جنگ و بحران اقتصادی مجبور به مهاجرت شدند. به گفته DRC، اخراج نباید تنها گزینه باشد و حکومت‌ها باید مسیرهای قانونی و امن مهاجرت را برای افغان‌هایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند گسترش دهند. شورای پناهندگان دنمارک تاکید می‌کند که با 6.3 میلیون نفر در بیجاشدگی طولانی مدت، افزایش بازگشت‌های اجباری و بدتر شدن شرایط بشری در افغانستان نیازمند اقدام فوری بین المللی برای جلوگیری از تشدید بحران در این کشور است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امین رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و در آنجا به زبان پشتو و دری میتونید خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را آگاه شوید. شماری از دست فروشان کنار جاده در کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می شوند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفته نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید. یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شاروالی میایا کراچی ما را میبره، به طاقم ما را نیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نموز جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمی کنن که کراشی ها را می بره تا داستانگار است که کشنه گردیم و پس پیداش کنیم امکانات نمی باشه. بازی مردم که امکانات به توانمانی داره پس غرکی خدا نگیره کنیم کراشی ها مزدست می تونیم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
یک بار غرفه ساختن
بر سفر فاز کردن دوباره مرکز ساختن بزرگی مستقر کردن. ولی تا تگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تا ولو تو جای مشخص نشده. هر روز موقعیت ها تغییر میکنه. هر فلان بیایا یا در اثر افتاد در سرگ عمومی یاده نبید که ما در سرگ عمومی جایی که بیر باقر است دوباری پروکل احساس کنیم و خرید پروک کنیم.
مسئولان ریاست شوروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرو اند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیلی من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. در حالی که چند روز به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، حکومت طالبان برای چهارمین سال متوالی هنوز دروازه‌های مکاتب برای آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نکرده. تعداد دانش آموزان محروم از آموزش، خانواده‌هایشان و معلمان آنان می‌گویند که با گذشت هر روز نگرانی آنان در این مورد بیشتر می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز آغاز می‌شود.
چند روز تا شروع سال تعلیمی جدید مانده، ولی فعلا در خانه نشستم.
افسانه باشنده ولایت غزنی است که سال گذشته صنف ششم را به پایان رسانیده.
خواستم از حکومت فعلی ای است که زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند. افسرده شدیم، کلن به آینده مبهم و نامعلومی که دارم فکر میکنم. آیا آینده چی در انتظار ما هست؟ خیلی از رویاها داشتم.
یک دانش آموز دیگر محروم از آموزش در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
واقعا گپ قابل نگرانی است، چون پدر مادر ما به بسیار زحمت و خواری شب و روز کار میکردن تا ما یک جای برسیم و ما درس بخوانیم، اما فعلا وضعیت قسم شده، چون دختران مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم به سر میبریم.
این وضعیت نامعلوم خانواده های این دانش آموزان را نیز نگران کرده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که پدر 3 دختر محروم از آموزش است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو زدی گفت:
برای یک پدر بسیار دشوار است که ببیند دخترانش از حق آموزش محروم شدند. تحصیل زمینه ساز آینده روشن و مستقل برای آنان است. این مسئولیت حکومت است که بار دیگر فرصت تحصیل را برای دختران فراهم کند.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی 1404 به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.5 سال قبل، آنان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند. در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده بود که منتظر دستور ملا حبت‌الله آخوندزاده رهبرشان هستند و برای ادامه آموزش دختران دختران بالاتر از صنف ششم طرز العمل تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. شماری از معلمان مکاتب دخترانه میگویند که هر سال با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید خانواده ها به آنان مراجعه میکنند که شاید این بار اجازه آموزش دختران صادر شود. گلرخ یارمل یکی از معلمان مکاتب شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
همه ساله این وقت سال که میشه شاگردای ما به مکتب بسیار زیاد مراجعه میکنن که بپرسن استاد ما به سال وقتی مکتب میاییم یا نمیاییم، و این بسیار بر ما هم انگیز است.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه بلکه از تحصیلات عالی حتی در رشته های طبی نیز محروم کرده است.
تشکر از این که تا اندام رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه یک ساعته هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. امروز دوشنبه 27 حدود روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. این روز در حال فرا می رسد که خبرنگاران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته با محدودیت های فزاینده و خودسانسوری روبرواند. مرکز خبرنگاران افغانستان یک روز پیش در گزارش گفت که موارد نقص حقوق رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری خورشیدی 24% افزایش یافته. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که در حملات این جبهه 10 تن از اعضای نیروی طالبان در کابل و تخار کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه‌های جداگانه گفتند که روز گذشته عملیات را علیه نیروهای طالبان در کابل و تخار آغاز کردند که منجر به کشته و زخمی شدن برخی از نیروهای طالبان شده. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیزی نگفتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران پس از بررسی کامل به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری روی ترس، بقایی این سخن را امروز بیان کرده. نامه ترامپ را یک مقام امارات متحده عربی به تازگی به تهران انتقال داده. در این نامه پیشنهاد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران این پیشنهاد را رد کرده و گفته که پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره یک فریب است. وزیر خارجه جمهوری چک بار دیگر گفته که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل امروز مطرح خواهد کرد. او این سخن را پس از آن گفت که حکومت ایالات متحده به قطع بودجه این رسانه اقدام کرده. این اقدام باعث نگرانی در مورد خاموش شدن احتمالی رسانه طرفدار دموکراسی شده. و اینکه نیروهای آمریکا امروز بار دیگر حملات هوایی گسترده را بر مرکز شورشیان حوثی در یمن انجام داده. تلویزیون المسیر وابسته به گروه حوثی گزارش داده که در این حملات شهر هدیده واقع در سواحل دریای سرخ و ولسوالی الجوف در شمال صنعا هدف قرار گرفتند. وزارت صحت یمن که تحت اداره حوثی ها قرار دارد اعلام کرده که در این حملات هوایی دست کم 53 نفر از جمله 5 کودک و 2 زن کشته و 94 نفر دیگر زخمی شدند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره مسوده قطعنامه تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز دوشنبه 8 مارچ رای گیری کند. این شورا در گزارشی که روز شنبه در وبسایتش منتشر شد گفته است که بر اساس مسوده این قطعنامه ماموریت یونما تا 18 مارچ سال 2026 تمدید خواهد شد. در پیشنویس قطعنامه تغییر در وظایف و اولویت‌های یونما ارائه نشده و همه اعضای شورا از آن حمایت می‌کنند. در ادامه آمده است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، صلح و امنیت، وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، سلاح‌های سبک و سنگین، بی‌جا شدگان داخلی و مهاجران و تأثیرات حوادث طبیعی از مواردی هستند که یونما در باره آنها تمرکز می کند. ماموریت یونما در حال برای یک سال دیگر تمدید می شود که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال سپری می شود، اما هیچ کشور حکومت این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. هرچند حکومت طالبان هنوز به گزارش سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت یونما پاسخ نداده است، اما حدود 2 هفته پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت این گروه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها ماموریت یونما را به چالش کشید. مجاهد گفته بود که یونما علیه افغانستان و آنها ذهنیت منفی به جهان می‌دهد، در حالی که سازمان ملل همواره بر نقش سازنده و مثبت آن در افغانستان تاکید کرده است. یونما در 28 مارچ 2002 عملیات خود را در افغانستان به موجب کنفرانس بان 2001 و قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرد. این ماموریت سالانه توسط شورای امنیت سازمان ملل بررسی می شود و فعالیت های یونما برای هماهنگی کمک های بشر دوستانه و حمایت از تلاش های صلح در افغانستان حیاتی تلقی می شود. در برنامه بحث 25 دقیقه گپ می‌زنیم که چرا فعالیت یونما در افغانستان مهم است، ادامه کار این دفتر چه تأثیر روی زندگی مردان در افغانستان خواهد داشت، و با آنکه طالبان از فعالیت یونما انتقاد کرده است، یونما چگونه می‌تواند که فعالیت‌هایش در بخش‌های کمک‌های بشر دوستانه، حمایت از تلاش های صلح در افغانستان و حقوق بشر را ادامه بدهد. گپ میزنیم با مهمانان برنامه: محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی، و میرویس آشفته، آگاه امور بین المللی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای اتمر آغاز میکنیم. اتمر صاحب، چرا دفتر یونما در افغانستان مهم است؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر آقای آشفته و دوستایی که ما را مشناخت. مثل که شما در تفسیری خود اظهار داشتین، یونما سال 2002 زمانی که حکومت جدید در افغانستان به وجود آمد، به خاطر تقویه نهادهای دولتی او وقت، که البته او وقت مسئله بسیار مهم، مسئله آزادی بیان بود، مسئله انتخابات بود، مسئله قانون بود و به می ترتیب مسائل حقوق بشری بود، آزادی زنا بود، اینا به اصطلاح دفتر خود در افغانستان ایجاد کردند و دفاتر ولایتی به وجود آوردن و به می ترتیب اینا در انتخابات های دوره های مختلف، در تدوین قانون اساسی، در بخش رسانه ها، آزادی مطبوعات و نهادسازی بر دولت افغانستان کار کردند. البته در طول کمتر از 4 سالی که از حاکمیت طالبا تیر میشه، یونما محدود بوده به ای که تنها کمک های انسانی و بشری را چینل بکنه، یعنی کمک هایی که از طریق منابع مختلف و مخصوصا ملل متحد به افغانستان به ایرا همکاری و کمک بکنه، و دیگه نظارت داشته باشه بر وضعیت حقوق بشر، حقوق زنا و این مسائل. البته بعد از اینکه طالبا حاکمیت و دست گرفتن، یونما بیشتر روی گزارش ها تمرکز داره، یعنی مستقیماً در مسائل دولتداری زمینی مداخله را نداره. تنها راپورایی که اینا در هر 3 ماه به شورای امنیت ملل متحد ارائه می کنن محدود با کارشان و فعالیتشان محدود با مو است. بر ترتیب از نحوی کار یونما، البته حکومت سرپرست طالبا آنقدر راضی نیست، چنانچه شما گفتین آقای مجاهد یک سلسله اعتراضای را متوجه دفتر یونما و کارشان کرد، در حالی که یونما میتونه یک چینل یا یک مسیر بسیار خوب بین حکومت سرپرست طالبا و جامعه جهانی و همچنین ملل متحد باشه، اگر طالبا بتونن از این فرصت استفاده بکنن.
تشکر اطمر صاحب. آقای آشفته، اگر نگاهی بیندازیم به فعالیت‌های دفتر یونما در بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان، فعالیت‌های این دفتر چقدر مؤثر بوده و آیا روی زندگی مردم در افغانستان تأثیر داشته؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب اطمر گرامی و همچنان شنوندگان خوب برنامه شما. عرض شود که در این 3 سال و اندی در افغانستان یونما کارکردهایش بسیار بیشتر مختص شده در رابطه به حقوق بشری و به گونه خاص حقوق زنان، حالا ما زنان از بشر جدا نکنیم، و بعد کمک های بشری. در این عرصه یگانه امکان جهانی در رابطه با حاکمیت سرپرست همین یونما بوده. داشتن روابط نسبی که او هم بسیار به سطح بالا و قانونمند در رابطه با کشورهای دیگر نیست، در این اندازه نبوده و نیست. این ارگان بی‌طرف است که از جامعه جهانی در افغانستان فعالیت میکنه و صرف نظر از بحث راپورهای هر 3 ماه، کارکردهایی که داره و حتی جلب کمک های بشری که از جانب یونما برای غیر مستقیم به حاکمیت طالبان هم میرسه، بسیار در خور توجه است. طبعاً کارکردها بسیار مؤثر است. ما امیدوار هستیم که بازم برای 1 سال دیگه تمدید شود و میمانه ای که چرا دیدگاه حاکمیت سرپرست در این زمینه بسیار سیاسی و خصوصاً خلاف انتظار ایدئولوژیک است. این موضوع طبعاً مشکل است که حاکمیت موجود بحران بشری جامعه ما را اون رقمی که باید درک بکنه درک نمی کنه. با وسیله انعکاس از امی یونما در وقت در افغانستان، از این لحاظ ما فعالیت های یونما را برای افغانستان بسیار مهم، ارزشمند، حیاتی و بسیار هم در سطح جهانی یک دیدگاه خاص سیاسی است که به سود حاکمیت است اگر این می تانست توجه بکنه.
آشفته صاحب، چی فکر میکنین؟ حالا طالبا به یک نوع میگن که ما برای مردم خدمت میکنیم و میخواییم که دولتداری را در افغانستان انجام بدیم، یعنی خود حکومت میگن، و یونما هم در بخش کمک های بشردوستانه همونطور که شما گفتین فعالیت های زیاد کرده. چرا به یک نوع طالبا از کارکردهای یونما ناراض هستن و به یک نوع انتقاد میکنن؟
ببینید، یونما از آغاز فعالیت خود در دوره جمهوری قبلی هم اینها بعض ارقامی را که می دادن و ارقام کمی دیرتر می بود یا غیر دقیق می بود سبب انتقاد می شد. طالبا هم دیدگاه ایدئولوژیک داره و از یونما تقاضایشانی است که مطابق خواستهای از اینا باید عمل بکنه، یا حتی شاید هم اینا پیشتر برن فکر می کنن که یونما وقتی راپور را تهیه می کنه به از اینا مشوره بگیره که من بده راپور بتیم یا نتون. به این خاطر توقع از اینا بسیار بسیار غیر قانونمند هست. هرگاه طالبا به مسابقه یک حاکمیت سیاسی سرپرست توجه می داشتن که مردم افغانستان در چی حالت قرار دارن و این کمک ها ولو یک قطره آب بر یک سنگ داغ هم باشن باز هم قابل قدردانی هست. اگر امی فاصله را اینا با مردم نمی داشتن قدر این کمک ها را می دانستن، اما توقعشان بسیار سیاسی و خصوصا ایدئولوژیک است که این تمن یونما نمی تانه قبول بکنه و حیف است که اینها در امی رابطه یک چهره که باید به جهان معرفی بکنن از طریق یونما میتونن بسیار خوب صورت بدن، حداقل به جای این تقابل بی‌موجب تفاهم ایجاد بکنن. اما من متاسف هستم که اینها در این زمینه اجراءاتشان در واقع ضد منافع عمومی امی اقشار در بدر شده افغانستان است. اینها به کمک نیازمند هستن و یگانه مرجع کمک کننده امی یونما است که این حاکمیت امورم در واقعی چندان برش نمیگذاره و توجه لازم برش نداره.
تشکر آشفته صاحب. آقای اطمر، شما چی فکر میکنین؟ همونطوری که در شروع برنامه من گفتم انتظار میره که شورای امنیت سازمان ملل درباره مسوده قطعنامه تمدید ماموریت دفتر یونما امروز دوشنبه رای گیری کنه. ادامه کار این دفتر چی تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان خواهد داشت؟ چون مردم در وضعیت بسیار بد قرار دارن و آمار و ارقامی که از طرف سازمان‌های مختلف نشر شده مردم زیر فقر قرار دارن و نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارن. حالا حکومت طالبان که بارها از فعالیت این دفتر انتقاد کردن، چطور میتونه دفتر یونما که یک هماهنگی بین حکومت طالبان و دفتر یونما داشته باشد تا بتانه که به گونه درست هستش در مسائل حقوق بشری و مسائل کمک های بشر دوستانه فعالیت های خود به گونه درستش انجام بده.
ببینید، یک چیزی که امروز سر زور گیر میشه و اونمو مساویدی، اونمو ماموریت خود یوناماست که البته ای مثل سالهای گذشته قسمی که پیشتر روی از او صحبت کردیم در بخش حقوق بشر، مثلا بخش اقتصادی، کمک های اقتصادی، صلح امنیت، همچنین مبارزه با توریسم، قاچاق مواد مخدر، آفات طبیعی مسائل است. یعنی ابعاد بسیار وسیع و کلان است که اگر استفاده درست و بهتر از اینا صورت بگیره امکانات بسیار زیاد داره به کشور اینا آورده میتونن. اما در مجموع در خود شورای امنیت هم یعنی کشورهای هستند که اونا دید یکسان ندارند. مثلا در مورد کمک های توصیوی اینا نظریاتشان شاید مختلف باشد. در قسمت مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان اینا نظریاتشان متفاوت است و این تفاوت نظر این ماموریت ضعیف ساخته میتونه. بر صورتش مثل که آش گفته صاحب هم گفت فرصت خوب و مناسب برای حکومت سرپرست طالبایی است که از این فرصت اینا استفاده بکنن به این وزیزی که اینا با تقابل برن با اینا. ما فکر میکنیم بهتر خواهد بود که از این مساعدت از اینا استفاده بکنن. متاسفانه طالبا چون یک گروه ایدئولوژیک هستن اونا از امو فکر ایدئولوژیک خود عقب نشینی نمی کنن، چنانچه خواستای مردم در طول این 3.5 سال به هیچ خواست مردم اینا جواب مثبت ندادن و علتش هم اونو فکر است که به نظر خود از اینا کوچکترین عقب نشینی در مقابل مردم، جامعه جهانی، کشورهای اسلامی اینا از خود تبارز نمیتن و این سبب از این میشه که اول فاصله در بین خود از اینا وجوده چنانچه آمده و امروز شما میبینین اما یک تعداد از رهبری خود طالبا تصمیم ها از اینا را انتقاد میکنن و مخالف هستن. یک تعداد از اینا حتی بیرون از دولت برآمدن و این قسم تقابل از اینا با مردم، تقابل از اینا با کشورهای اسلامی، تقابل از اینا با جهان ما فکر میکنم عمری از اینا را کوتاه‌تر میسازن. اگر اینا از فرصتهای موجود استفاده بکنن این میشه که هم برای نوع حکومت داری و دولت داری از اینا کمک و هم اینمی رای کمک ها برای مردمی که از 40 میلیون حدود 23 میلیون از اینا عاجل و کمک های انسانی و بشری ضرورت داره برای از اینا یک رای باشه و که اینمی کمک های ادامه پیدا بکنه و از فرصت هایی که یوناما داره استفاده بکنن هم در بخش اقتصادی، هم در بخش انسانی، هم در مثلا حوادث طبیعی. ببین حوادث طبیعی یک مصیبت مضاعف است که در طول 3 سال یا 4 سال گذشته سر مردم افغانستان اضافه شده، بر علاوه مشکل اقتصادی و مشکل امنیتی و دیگه مسائل. این موارد است که با طالبا از این فرصت استفاده بکنن. در غیر از او خب میتونه خود یوناما متکی باشه صرف به مو راپورهای 3 ماهه که اینا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه میکنن و احساس مسئولیت نکنن در مقابل اینمی ضرورت هایی که انسانی که مردم افغانستان به او مواجه هستن. دیگه بر صورتش ضروری است که ماموریت یوناما کمک شود هم از طرف حکومت سرپرست، هم از طرف جامعه بین‌المللی و هم از طرف مردم افغانستان تا مردم بتوانن تا اندازه از این مشکلات را که به او مواجه هستن این را تقلیل بدن.
تشکر اطمر صاحب. آقای آشفته شما چی فکر میکنین آنچه را که آقای اطمر یادآور شدن که در بخش‌های مختلف میتونن از این فرصت‌ها حکومت سرپرست طالبان استفاده بکنن؟ ادامه مخالفت ها با فعالیت های یونما از سوی طالبان چقدر نگران کننده است و چقدر روی زندگی مردم و وضعیت افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟
این مطلب برمیگرده به این که حاکمیت سرپرست بتانه خود من حیث یک حاکمیت سیاسی بر یک کشور در بین کشورهای در سطح بین ملل ببینه و بعد ملت تباه شده افغانستان در سطح جامعه جهانی در نظر بگیره، وقت متوجه میشه که از کاروان نرمال جامعه بشری این ملت چقدر عقب افتاده، چقدر پسمان است، چقدر نادار است و چقدر دسترسی به امکانات بسیار طبیعی و نرمال نداره. هرگاهی که حاکمیت موجود سرپرست در عوض تقابل که من پیشتر گفتم تفاهم اتخاذ بکنه، با اینمی یونما میتونه به اصطلاح دست از اینا را گرفته و بره در بسیار زوایای تاریک جامعه ما که بسیار در اونجا به شدت بینانی، بیکاری، نبود انرژی، نبود صحت عامه، نبود معارف، واقعا نبود راه رفت و آمد پل و پلچک بیداد میکنه، اینا را همکاری کنه و برشان نشان بده که ما به اینی زمینه ها نیازمند هستیم. اما او در عوض از ایتو یکب تنها امی راپورهایی که اینا مجبور هستن بتن، حتی از امون راپور هم دلخور است. وقتی شما حقوق بشر را در کل در جامعه ما ایتو خیلی که دین، حتی آمدن امروز آره مثل اگه در ایران دهه ها هسته که زنهای جامعه ایران را سیاه پوش کردن، در افغانستان اگر ما بره تا به چای صرف نور مثلا برشان لباس آبی و کلا در نظر بگیریم، باز از صرف نو به بعد برای اینا پرانتومان سفید و لنگی در نظر بگیریم، حتی لباس مردم را تعیین بکنیم و جامعه را بگیریم، یک بار ما یک مشکل داریم. برای اکثر وقتی که شاگردار را میشانیم، شاگردی که مثلا در ادبیات استعداد بیشتر داره یا در ریاضیات استعداد بیشتر داره یا در علوم بشری، تاریخ و جغرافیا، اینا میخوایم یک بار روی اکسان سازی کنیم، یک بار دیگه از طریق مدرسه ای تو فشار بدیم که هم اینا را در یک مورد غیر از علوم مثبته یکسان سازی کنیم، باز بیایم حتی طرز لباس پوشیدنش هم در جامعه یکسان سازی کنیم. ما به یک مشکل بسیار جدی روانی برخورد کردیم در جامعه خود. یونما مرجعی است که در همین زمینه ها میتونه اینا را خیر، همین نقدهای از این نقدهای انسان دوستانه است، او را کاش تحمل بکنن بگذارن، اما جلب توجه یونما را به حیث مؤسسه جهانی برای امی کمبودیا بکنن. ببینید وقتی ما میگیم که خط فقر در کشورهای کمترین انکشاف یافته یا بسیار عقب نگه داشته شده، less developed countries، در اینجا معنایش است که آدم ها از سه وقت نان که صبح وقت میخوردن تا شب نه وقت هم بیدار هستن، دو وقت نان دارن یا حتی یک وقت دارن. کسانی که دو وقت دارن بازم در کاتگوری مناسب نیستن. خط فقری که مثلا در اروپا است، من از جرمنی گفت میزنم یا از امریکا و کانادا و استرالیا، میگه فرق داره. اینی بحران به این شدتش متاسفانه حاکمیت سیاسی سرپرست درک نمیکنه و هی با انتقاد امی چسبیده که اینا همه قدر راپور باید دادن. خو یگانه پل ارتباطی شما حاکمیت سرپرست در جامعه جهانی امی یونما است. لحاظا من پیشنهادم برای حاکمان موجود سرپرستی است که خیر، شما یک مقدار در این زمینه حوصله‌مندتر باشین، به خاطر امین مردم، به خاطر مردمی که شما حاکمیت سیاسیش امروز با عهده دارین. یا حاکمیت های سیاسی بود افغانستان بسیار آمد و رفت. هر کسی میگه کسی با ما نیست دشمن ماست، نیست. کسی با شما نیست، دیدگاه خود داره، مخلوق خداست، باید تفکر دیگه. هر آدم با کله خودش فکر میکنه. از این لحاظ من فکر میکنم امیدوار هستم که حاکمیت سرپرست بعد از این همه مشکلاتی که احساس میکنه، کارهای خودش عمدی و آگاهانه آورده، بیکاری مثلا، نبود معارف برای زنان، هر و نه جامعه اقتصادی، این خود یک مشکل. اما در امی زمینه اگه امکان خوب برشان میسر است، این امکان استفاده بکنن و بگذارن که حاکمیت خودشانم بیشتر رونق بگیره، حداقل از تظلمی هم که خصوصا از لحاظ روانی و جسمی سر مردم ما روا داشتن کمتر شود و کاسته شود.
تشکر آقای آشفته. اتمر صاحب، شما چه فکر میکنین؟ روزا اوتنبایو و رئیس یورما در نشست اخیر شورای امنیت از طالبان خواستار شد که اگر مایلن که افغانستان دوباره به جامعه جهانی بپیونده، باید گامهای لازم برداشته و تعهدات بین المللی افغانستان را محترم بشمارن. او همچنان گفت که مردم افغانستان از منزوی شدن بیشتر کشور خود نگران هستند. در مدت بیشتر از 3 سال که حاکمیت دوباره طالبان هست، چقدر طالبان به خواستها و پیشنهادهای یونما عملی کردن، یعنی جواب مثبت دادن؟
ببینیم، اول خو افغانستان متحد با مو ارزش‌های بین‌المللی که دیگه کشورا داره است، یعنی افغانستان تعهدات بین‌المللی داره. ای که طالبان امروز آمدن و از این تعهدات قبل‌نشینی کردن یک بحث جداگانه است، ولی افغانستان در طول دوره‌های تاریخی خود متحد بود، از اینکه ملل متحد به وجود آمده با اون تعهدات پایبند است. اینالی هیچ نظام یا هیچ گروه نمیتونه افغانستان از این تعهدات جدا بکنه و او را دور بسازه. ای که طالب ها آمدن در طی کمتر از 4 سال به این تعهدات پشت پا زدن، نتیجهش هم شما میبینین که امروز هیچ کشور تا کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی حاضر نیستن که حکومت طالب ها را به رسمیت بشناسن. و اگر ما از تعهدات بین‌المللی عقب نشینی میکنیم، این به این معناست که ما خود در جهان با کشورهای دنیا یکسان نمیبینیم و او امکانات را که دنیا داره در دسترس ما قرار نمیده. تا زمانی که افغانستان اینمی تعهدات خود عملی نکنه، هیچ کس در دنیا از غم طالب نمورده که طالب هر ناز نخری که کنه بازو بیایه امو ناز نخری طالب قبول بکنه و چیزی که طالب خواست امو را عملی بسازه. این بازی با آخر رسیده. من تو فکر میکنم که انوزم طالب فرصت زیره داره که اینمی دریچه را باز نگاه کنه و انوزم این فرصت داره که بیوززی که در تقابل با سازمان های بین‌المللی و ملل متحد یونما باشه، اینا بخوان که از اینا استفاده به اینا بکنه.
اتمر صاحب، طالبا استدلالشانی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته که ماموریت یونما درباره افغانستان به جهانیان ذهنیت منفی میته. حالا این ذهنیت منفی چی است آنچه که طالبا ادعا میکنن؟
طالبان تو فکر میکنم این چیزی که خودشان میگم این صحیح است، دیگه که هر کس هر گپی که میزنه اون غلط است و این در حالی که خودش یک گپ احمقانه است. یعنی من تو برز اینا میگم، او یکی از دانشمندان میگه که کسی که تغییر نمیکنه، کسی که منطق را نمیپذیره، او احمقترین انسان است. یعنی عرض ما ایست کسانی که اینا نه صدای مردم را میشنوند، نه صدای دنیا را میشنوند، نه صدای زن را میشنوند، نه صدای کودک را میشنوند و صرف چیزی را که خودشان میگه بر از اون مشروعیت میتن، اینا از نادانترین مردم دنیا هستند. اینا آقای مجاهدی گفت میزنه که باید روزایتان باید راپور که میته چیزی که ما میگیم او را راپور بیته، در حالی که ماموریت از او دیگه چیز است. ماموریت از او راپور دادن از واقعیت هایی که در جامعه افغانی صورت میگیره او است و او راپور در 3 ماه هم از بخش اقتصادی کشور، هم از فقر، هم از حقوق بشر، هم از حقوق زن، هم از قاچاق مواد مخدر، هم از اراس افغانی، هم از تحولات طبیعی و آفات طبیعی، یک مجموعه از گزارش است که دفتر یونما در هر 3 ماه ایران و شورای امنیت سازمان ملل متحد میده و اونا مجبور و مکلف هستند از نظر مسلکی این گزارش را تهیه بکنن، نه از نظر علاقمندی. آقای مجاهد دلشانی است که یونما از نظر علاقمندی و او علاقمندی که خودشان دارن و او طرز تفکر یا روایتی که خودشان دارن او چیزا منعکسه و که او را ما فکر میکنم که هرگز دفتر یونما او طرز فکر یا او روایت گزارش نمیکنه. اونا البته محدود به مو راپورهای زربوار خود و به اصطلاح مسلکی خود هستند.
بسیار تشکر از مهمانان محمد اسحاق اطمر آقای امور سیاسی و میرویس آشفته آقای امور بین المللی که در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی حضور یافتند و در مورد فعالیت دفتر یونما در افغانستان صحبت کردیم. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان و از شما دعوت میکنم که با باقی برنامه های رادیو آزادی بمانید.
مگر عاشق گپش دا بخنده بای